رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، من فرهاد میلادم. در استودیو رادیو آزادی در شنبه دوشنبه در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنوندگان ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 3 شب است.
با یک جهان آرزوهای نیک، برنامه بامدادی روز سه‌شنبه 14 اپریل را از پیشورده آخرین اخبار آغاز میکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با هم‌آوازی تمام پرتاب موشک دورپرواز کره شمالی را محکوم کرد و این عمل را خلاف تحریم‌های سازمان ملل نامید. کره شمالی روز 5 اپریل با بهانه به مدار زمین برآوردن ماهواره مخابراتی موشک نوی خود را آزمایش داد. شورای امنیت همه گونه آزمون‌های موشکی را برای کره شمالی بار دیگر ممنوع کرد و همچنین خواستار تشدید تحریم‌های دیگر ضد پخنیان شد. ایالات متحده و ژاپن خواستار اظهارات شدید اللحن بودند، اما چین و روسیه به خاطر آینده گفت‌وشنیدهای ششگانه آنها را به خویشتنداری دعوت کردند.
سروزیر تایلند ابیهیس وججی و به شبکه بی بی سی گفت نیروهای دولت پس از 2 روز درگیری‌های خشونت‌آمیز با اعتراضگران ضد حکومتی نظارت بنکاک پایتخت کشور را به دست آوردند. در این درگیری ها با طرفداران سروزیر برکنار شده تکسین شناوت را 2 اعتراضگر کشته شدند. سربازان و پلیس هنگام بی‌نظمی ها و حمله های تظاهر کنندگان هم به هوا و هم به اعتراضگران تیر کشودند. در نتیجه زیاده از 70 معترض زخمی شدند.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما محدودیت دیرینه سفر امریکایی ها به کوبا را لغو کرد. کاخ سفید میگوید هدف این تلاش باز کردن معاشرت با مردم کوبا است. سیاست نو اینچنین به امریکایی های کوبای اصل اجازه می دهد به نزدیکان خود در کوبا پول فرستند. این هم در 50 سال حکومت کمونیست ها در کوبا معن بود. نماینده کاخ سفید میگوید اوباما امیدوار است که دیگرگونی ها به مردم کوبا امکان می دهند به حکومت پایبندی کمتر داشته باشند و آزادی های دموکراتی را طلب کنند. نزدیک به 1.5 میلیون امریکایی ها در کوبا خویش و اقربا دارند.
رهبر پلیس ایران گفت کشورش آماده است در تمرین پلیس افغانستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کند، ولی اسماعیل احمدی افزود در این باره با ناتو گفتگوی مستقیم صورت نگرفته، همکاری با نیروهای خارجی در افغانستان در میان نیست. بخش بزرگی از مواد مخدر تولید افغانستان به واسطه ایران به ترکیه و اروپا قاچاق می شود.
مذاکره کننده ارشد ایران در گفت‌وشنیدهای هسته‌ای سعید جلیلی طبق خبرها به مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا هاویر سولانه گفته است ایران از همکاری سازنده در ملاقات با ششگانه بین المللی برای حل بحث هسته‌ای استقبال می‌کند. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند این اظهارات جلیلی در صحبت تلفنی او با سولانه صدا داده است. ایالات متحده هفته گذشته گفت با گفتگوهای مستقیم بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران شریک می شود. قرار است این ملاقات در بحث هسته‌ای با ایران پیشرفت مهمی به وجود دارد.
هزاران نفر روز پنجم است در تفلیس پایتخت گرجستان با طلب استعفای پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی تظاهرات دارند. با خبرهای مطبوعات شماره تظاهر کنندگان در نزد بینای پارلمان گرجستان 20 هزار نفر حد زده می شود. نمایش های اعتراضی مخالفان روز پنجشنبه زمان شروع شدند که 60 هزار نفر در تفلیس رهپیمایی کردند. سران اپوزیسیون می گویند تظاهرات بدون تنفس تا زمان ادامه خواهد کرد که ساکاشویلی از مقام پرزیدنت کشور استعفا دهد.
وزیر کارهای خارجی روسیه گفته است کشورش به حل بحث‌های مربوط به آب در آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. سرگئی لاوروف در حاشیه ملاقات وزیران امور بیرونی کشورهای همسو در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان گفت مسکو در تهیه برنامه رشد منابع آب و برق آسیای مرکزی شرکت دارد و این طرح قرار است در سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا آماده شود. اظهارات لاوروف در حال صدا می‌دهد که بیانیه قبلی پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف اول امسال در تاشکند سبب سردی بین دوشنبه و مسکو شده بود. مدودف می گفت هیچ برنامه بزرگی آب و انرژی نباید بی رضایت همسایگان عملی گردد. در حالی که این اظهارات به نیروگاه روغن تاجیکستان نگرانیده شده بود، مسکو تصمیم گرفت بنیادی همین گونه انشاءات را در قرقیزستان سرمایه گذاری کند.
در تاجیکستان در 3 ماه اول سال 6 حادثه هلاکت سربازان به قید گرفته شده است. سردادستان حربی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمانوف به خبرنگاران گفته است از اینها یک سرباز خودکشی کرده است و افزود در همین دوره سال گذشته 11 حادثه هلاکت سربازان در نیروهای مسلح تاجیکستان ثبت گشته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنونده ارجمند، آخرین اخبار را از رادیوی آزادی شنیدید. خبرهای بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن برای آنهایی که هنوز نمی دانند www.azadi.tj و یا www.azadi.org است. یادآور می شوم این برنامه بامدادی ماست در صبح روز سه‌شنبه 14 اپریل سال 2009 میلادی و در همین پایت از برنامه از مجری آن در دوشنبه فرهاد میلاد شنویم که امروز آب و هوا در کشور چگونه است و در دوام روز چگونه خواهد بود.
به معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا در بعضی مناطق ابری بوده بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 20 درجه و شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 18 درجه، شبانه 15 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوا شبانه 11، روزانه 16 درجه گرم خواهد بود. در ولایت بدخشان روزانه 10، شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده از 14 تا 18 درجه گرم می شود. این هم گزارش آب و هوای کشور بود و شنونده ارجمند اکنون توجه کنید به نامگویی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه.
پرواز بلند، فرو افتی عمیق، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد و پرتاب موشک کره شمالی.
سکوت بالانشینان، غوغای پایانی ها، نادیدگی و واکنش ها به نتیجه های اودیت بین المللی بانک ملی تاجیکستان.
اشکال عفو شفاهی، بازگشت دادستانی کلی تاجیکستان و پرونده هلاکت فرمانده آن اولگ زخارچنکو در رشت.
خوب، در آغاز برنامه آب و هوای کشور را شنیدیم. شکر هوای نرم بهار مردم را از مشکلات زیادی رها کرده است. اما سوال این است که آب و هوای مطبوعات جهانی چطور است، مخصوصا در رابطه با بحران اقتصادی و وضع تاجیکستان؟
صبح امروز برخی از مطالب مربوط به این مسئله را با هم دیده بودیم، ولی صبح دیروز، منظورم اگر شنونده ما دیروز هم برنامه ما را شنیده باشد، ولی در دوام روز، یعنی از صبح تا شام و اکنون باز هم در آستانه صبح که هستیم، تا شام در رسانه های مختلف جهان خبر دریافت های بازرسان بین المللی ارنست اند یانگ پای هم به نش می رسد و حالا هم در اینترنت هر لحظه اگر که باز میکنیم خبر و مطالب نوی در این باره نشر می شود. و شما فراد درست گفتید، اگر آب و هوا حساب کنیم همه این را برای تاجیکستان، مثل اینکه بارانی ژاله تنقید و مذمت است و حتما به اعتبار بین المللی کشور ضربه جدی است.
خوب، می شود مختصرا مضمونی برخی از آنها گفته شود؟
فکر می کنم این کار را در ادامه برنامه انجام دهیم در بخش بررسی مطبوعات. اما حالا می توان، البته چرا نه، می توان سرلوحه ها را اخیرا خواند. مثلا اسوسییتد پرس می نویسد اودیت قلابی بزرگی را در تاجیکستان فاش کرد. مجله فوربس سرلوحه گذاشته است استراب در تاجیکستان. سرلوحه دیگر کشف اسرار در بانک ملی. مطلب در یوراژنت ماجرای نوی مولوی در تاجیکستان سبب بی‌آبرویی نو و غیره.
اینچنین در سامانه اینترنتی ما نیز مردم زیادی در این باره اظهار نظر کردند. سری فرصت برخی از این اندیشه ها را به سمع شنونده خواهیم رساند.
بله حتما. و در نشست خبری در دادستانی کل تاجیکستان نیز این پرسش مطرح شده است که در برابر اعمال سابق رئیس بانک ملی تاجیکستان، حالا نایب سروزیر مرادعلی علی‌مردان، چه چاره های دیده خواهد شد. به فکرم این موضوع برای بسیاری ها جالب خواهد بود که دادستانی کلی تاجیکستان چی پاسخ داده است، اما این همه را در دوام برنامه خواهیم شنید. و حالا یکی از مهمترین رویدادهای صحنه بین الملل، افزایش فشار بین المللی به کره شمالی.
بله، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا کره شمالی را برای انجام پرتاب موشک دورپروازش محکوم نموده قرار کرد تحریم های بین المللی اقتصادی علیه پخنیان تقویت داده شوند. در این باره گزارش داریم از مقر سازمان ملل متحد از خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی لطیفی.
همه 15 اعضای شورا متن موافقه شده را به امضا رساندند. متن طرح از جانب 6 قدرت جهانی، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده با علاوه ژاپن هماهنگ شده بود. سند واکنش جامعه جهانی به پرتاب موشک دورپرواز از جانب کره شمالی در تاریخ 5 اپریل می باشد. در مسیر پروازش موشک از حریم هوایی ژاپن عبور کرده بود. لحن سندی که ژاپن تهیه و ارائه کرده است قطعی تر بود. ایالات متحده و متحدان اروپایی ژاپن از این طرح پشتیبانی کردند، اما روسیه و چین کشورهای دارای حق ویتو در شورای امنیت مانع قبول آن شدند. دیپلمات های این دو کشور گفتند که نمیخوان تحریم های بیش از حد براوند گفتوشند های شش جانبه حل سلاح هسته ای کره شمالی آسیب رسانند. با وجود این در سندی که غیر واجب است کشاد و رفشان پرتاب موشک تیپودانگ دو توسط حریم هوایی ژاپن محکوم شده، گفته می شود که این عمل مخالف قطنامه 17-18 شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که هر نوع فعالیت های مربوط به موشک ها را به کره شمالی منع می کند. سفیر امریکا در سازمان ملل سوزان رایس موقع حکومتش را در این باره چنین اظهار نمود. ایالات متحده خیلی خوشنود است که شورای امنیت امروز بیانیه قطعی یک دلانه را قبول کرده، آشکارا و با یک آواز پرتاب موشک کره شمالی را در تاریخ 5 اپریل محکوم نموده، گفته است که این پرتاب نقض قطعنامه 17-18 شورای امنیت می باشد. آشکارا اظهار شده است که انجام عمل همسان در آینده نیز مقابل و نقض قطعنامه های موجوده شورا خواهد بود. سفیر مکزیک در سازمان ملل متحد کلاود هلر که رئیسیت نشست شورای امنیت را به ذمه داشت به خبرنگاران گفت که با وجود آنکه سند مذکور قطعنامه محسوب نمی شود، آن عملکرد پخینیان را آشکارا محکوم نموده از وجود موقع یگانه شورا شهادت می دهد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ژان ماوریس ریپرت موقع یگانه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در قبول سند گامی بسیار مهم و پیام تند به پخینیان خواند. در بیانیه از کره شمالی درخواست کرده می شود از انجام آزمایش های همسان موشکی در آینده دست کشد. موافقت شده است که تحریم های اقتصادی که علکی علیه پینین اعمال گشتند تقویه داده شوند. همین طور واردات بعضی خدمات و اشیا به کره شمالی باز داشته می شود، اما در سند رویخط مشخص این کالاها آورده نشده است. در سند از مقامات کره شمالی دعوت شده است تمام بندهای قطعنامه شورای امنیت رقم 17-18 را که سال 2006 تصویب شده بود اجرا کند. شورای امنیت قطعنامه مذکور را در واکنش به آزمایش موشک هسته‌ای از جانب پخینیان قبول کرده بود. از کره شمالی طلب شده بود برنامه تولید سلاح هسته‌ایش را خاتمه دهد. طبق آن سند پخینیان موظف است از تمام اسلحه کشتاری دستجمعی و موشک‌های بالدار دست کشد و به مقامداران زیر دخل این برنامه‌ها سفرهای خارجی منع شده بود. این در حالی است که کره شمالی به تکرار ادعا دارد که هدف از پرتاب موشک فرستادن ماهواره مخابراتی به مدار زمین بود، اما نظامیان کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده میگویند که یگان علامت این ماهواره در مدار زمین مشاهده نمی‌شود و با این بهانه پخینیان موشک دورپرواز خود را آزمایش کرده است که نیز نقض قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد میباشد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
پیام تند شورای امنیت سازمان ملل متحد به کره شمالی در رابطه با آزمایش موشکی این کشور با بهانه پرتاب ماهواره مخابراتی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. میایم با گزارش های تاجیکستان. دادستانی کل تاجیکستان میگوید هنوز نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان را دریافت نکرده است، اما رسیدگی به این قضیه در صلاحیت بنگاه مبارزه با فساد است.
و از لحن و معنی صحبت عبدالسمید دادابویف نایب دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری دیروز در شهر دوشنبه معلوم بود که به هر حال دادستانی از این قضیه آگاه است و از آنجا که گفته می شود مسئله به بنگاه مبارزه با فساد دخل دارد.
این هم در حال است که اکثر خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی گفتند باید عاملان کاربرد غیر مجاز سرمایه در بانک ملی به جوابگری کشیده شوند. یادآور می‌شویم در نتیجه تفتیش بازرسان بین المللی معلوم گشت است که رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان مراد علی مردان زیاده از 850 میلیون دلار را به شرکت‌های انتقال داده است که از طرف خیشان و نزدیکانش و گروه خرد افراد نزدیک به او اداره می شدند. طبق نتیجه های تفتیش باز 221 میلیون و 500 هزار دلار که در سالهای 2004 و 2007 به صاحب پختکاری گذاشته شدند از حساب و کتاب بیرون ماندند.
اضافه باید کرد که این اودیت یا بازرسی با طلب صندوق بین المللی پول بعد از ماجرای مشهور اطلاع ناصحیح بانک ملی تاجیکستان در دوره جناب علی مردان و طلب بازگردانی 47 میلیون دلار کمک صندوق به میان آمد و طوری میبینیم این کمبودی های عمیق را آشکار نمود.
خوب، حالا از مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی همایون شهریار می شنویم که خوانندگان درباره این قضیه چگونه اظهار نظر کردند. طوری می بینیم تا حال 21 نفر اظهار نظر کردند.
همه این 21 نظر را خوندم، می ترسم که وقت زیاد را می گیرد، ولی با جالبترین نامه ها شنوندگان گرامی را شناس خواهم کرد با اجازه شما. از نوحیه وحدت نظر آمد است که دزدی جنایت نیست بلکه غنیمت است. علی مردانوف خدمت کرده غنیمتش را گرفته است که آن ثواب می باشد. صاحب این نظر خود را چون غلام معرفی کرده است. اقبال نوشته است اگر تاجیکستان واقعا می خواهد که اعتماد و باوری سرمایه گذاران جهانی را به دست آورد، باید اشخاصی را که در بدنام کردن نام تاجیکستان و دزدیدن مالکیت دولتی گناهگاران به جزا بکشد. فرهاد از پنجکن نوشته است آنچه که در بانک ملی یافتند تنها یک مو از کردار حاکمان تاجیکستان می باشد. ادامه نظر فرهاد را می خونم. اگر این شرکت تمام حکومت را تفتیش کند در همه وزارت و کمیته ها نیز احوال چنین است. وطندوست از کلوب، وطندوست نیکین خواننده ماست، جواباً به فرهاد گفته است بانک ملی خزینه اساسی مملکت می باشد که همه پول حکومت در آنجاست و از این رو اهمیت آن بیشتر است. وطندوست ایلاوه کرده است، ایلاوه ای او را می خونم، اینجا گناه حکومت و سرور دولت هم هست که در چند سال رئیس بودن علی مردانوف این نقصانهایش را مشاهده گویا نکرده اند و بعدتر به او وظیفه بلندتر دادند که به عقل هیچ کس راست نمی آید. خواننده دیگری که خود را غریب نامیده است مطمئن است که علی مردانوف اینجا تنها نیست. از کلوب طلب شده است که علی مردانوف برای اون که مردم تاجیک را در عرصه بین المللی بی آبرو کرده است و مبلغ های زیاد را از خود کرده است باید قطعی به جوابگری کشیده شده مال و ملکش مصادره شود. خواننده دیگر این تفتیشات را سفسطه نامیده علی مردانوف را تنها بازیچه به قول او بیزنسمن اساسی دانسته است که تمام تجارت صحه پخته در دست آن بیزنسمن بوده است. با هر نوع همین خبری اون که یک شرکت پیدا شده و این همه حرفا را روی راست نشر کرده است نشانه پیشروی دانسته شده است. مراد از قرغان‌تپه خوشحالی خود را ابراز داشته است. خوشحالی از آن که چون ما تاجیکان نتوانستیم که در وطن خود گناهگار را پیدا کنیم، اکنون بگذار با یاری گروه ارنست ان یانگ کمی هم باشد به حکومت تاجیکستان نشان دهیم که آدمانی هستند که حقیقت را می‌خواهند. دریا از دوشنبه در فکر اون است که فعلا علی مردانوف چی حال داشته باشد. آیا حالا هم در ادارهش باشد یا در بازداشتگاه موقتی؟ شاهنظر از دوشنبه انتظار ادامه این قضیه است که چی گونه انجام خواهد یافت. ادامه این قضیه و هر خبری نو در این مورد در زودترین فرصت در سامانه آزادی نشر خواهد شد. اگر شما نیز اشتیاق دانستن این اخبار را دارید، اگر شما نیز میخواهید در این مورد نظرتون را بگویید، www.azadi.org سامانه رادیو آزادی انتظار شماست.
نظر خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی در بابت نتیجه های تفتیش بانک ملی تاجیکستان از طرف بازرسان بین المللی شرکت ارنست اند یانگ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه برنامه خبری. در همون نشستی خبری دوستان کل تاجیکستان که لحظه پیش ذکر کردیم، خبر دیگری نیز به دست آمد مربوط به پرونده قتل فرمانده آمان اولگ زاخارچنکو در ماه فوریه سال گذشته. آن وقت در یک درگیری بین دو واحد وزارت امور داخله در رشت زخرچنکو کشته شده بود. معاون دادستان کل تاجیکستان عبدالسمد دادوبایف گفت رهبری پیشین شعبه پراکنده شده مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخله در منطقه رشت سرهنگ میرزاخوجه احمدوف برای گناه‌های قبلیش مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفته بود و قتل اولگ زخرچنکو شامل این دستور عفو نمی شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
عبدالسمد دادابایف معاون اولی دادستان کل تاجیکستان که از فعالیت سه ماهه مقامات تفتیشات در یک نشست مطبوعاتی نتیجه گیری میکرد تایید کرد که تحقیق کشتار زخرچنکو به طور جدی ادامه دارد و روزهای نزدیک دادستانی تصمیم خود را در این باره اعلان و افراد متهم را به جوابگری خواهد کشید. این هم در حالی است که در پی سفر پرزیدنت امام علی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به نواحی وادی رشت و دیدار و ملاقات هایش از جمله با پلکونیک میرزاخوجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت داخله در این منطقه او مورد بخشش شفاهی سردار دولت قرار گرفت و در پی مقامات تفتیشات از قطع پرونده این کشتار و نیز پراکنده کردن شعبه زیر نظر آقای احمدوف خبر داده بودند. اما عبدالسمد دادابایف میگوید که عفو و یا بخشش میرزاخواجه احمدوف به حوادث سالهای پیشین مربوط است و گذشته از این هیچ نفر در قضیه کشتار اولگ زخرچنکو مورد عفو و یا بخشش قرار نگرفته است.
کشتار زخرچنکو تمام نشده است. یگون کس عفو نکرده است. یگون کس وابسته با کشتار یگون خیلی عفو قبول نشده است. پرونده یگون وقت قطع شدگی نیست. ما گفتیم که پرونده تفتیشات باز داشته شده است. درباره اون کاری که شما میرزاخواجه احمد اون جنایت اون دیگر کارهایی که سالهای پیشین بود او همش عفو شدن.
در همین حال میرزاخواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تایید کرد که او تا کنون هیچ سند درباره عفو و یا بخشیده شدن خود را از مقامات دریافت نکرده است، ولی گفت او به طور شفاهی یک چنین صحبت ها در سفر اخیر پرزیدنت به وادی رشت صدا داده بودند. میرزاخواجه احمدوف افزود که در هیچ صورت خود را در این قضیه متهم نمی حسابد، ولی از طرف دیگر مقابل تفتیشات هم نیست.
خروج جناب عالی را باید دستگیری کنند که همین کار عوض شده که در پیش مثلا اونجا پرکرورو بودن و چگیده بود همه باید گفت بودن که شما عوض همین دیل عوض لیکی با کدوم سبب با کدوم گناه چی دیل خطی وزیر این بیده و همون صحبی وزیر این بیده و کدوم سبب باید با سر مورا برای خفیدن ما پسندن باید دیده معلوم کنن که من در چی گناه گرم.
حادثه رویارویی میانی دو واحد وزارت امور داخلی تاجیکستان در آغاز فوریه سال گذشته در مرکز ناحیه رشت که یک نفر کشته و سه نفر دیگر را مجروح بر جای گذاشت زمانی رخ داده بود که محمد نظر صالحوف رهبری این نهاد دولتی را بر عهده داشت، به این دلیل که میرزاخواجه احمدوف از فرماندهان پیشین مخالفین تاجیک در دایره سهمی 30% اتحاد اپوزیسیون تاجیک مسئولیت بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته در منطقه رشت را به عهده گرفته بود. رویارویی میان گروه اعزامی تعینات مخصوص با گروه محلی بعد بیش از 10 سال امضای سند صلح میان هر دو جانب جنگ داخلی تابش سیاسی کسب کرد. از این رو در یکی از نشست‌های مطبوعاتی محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی تاجیکستان مورد عفو سردار دولت قرار گرفتن میرزاخواجه احمدوف را تصدیق کرده همزمان تاکید کرده بود که امر و دستور رئیس جمهور زیر سوال و شبهه قرار نمیگیرد و آن باید اجرا شود. با این همه عبدالسمد دادابایف معاون اولی دادستان کل تاجیکستان تایید نکرد که میرزاخواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه رشت همچون نفری مظنون شناخته شده است. آقای دادابایف افزود پاسخ این سوال بعد ختم تفتیشات معلوم خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه. با تحقیق دوباره پرونده کشتار اولگ زخرچنکو پرداختن دادستانی کلی تاجیکستان.
و شنونده ارجمند با این گزارش یک بخش از برنامه ما به پایان رسید. در این مدت گزارش و بررسی های داشتیم از واکنش تند شورای امنیت سازمان ملل متحد به عملکرد اخیری کره شمالی با استاب نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان در مطبوعات و سامانه اینترنتی ما، تصمیم دادستانی کل کشور به انجام پرونده کشتار فرمانده امان اولگ زاخارچنکو. برنامه را بعد از یک پرچه موسیقی ادامه می دهیم.
شنونده ارجمند برنامه بانداده رادیوی آزادی هستید. مجریان آن من سلیم ایوب زاد در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه.
حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی برنامه دعوت میکنیم.
کوه با کوه میرسد، تهدید یرچی عظیم به اهل یک دهه در وادی زرخشان.
تیرپرانی در بیخ گوشه همسایه، تمرین های حربه ازبکستان در مرز تاجیکستان، همکاری یا نمایش نیرو.
استراب در تاجیکستان، مرادعلی علی مردان قهرمان روز مطبوعات غرب.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز سه‌شنبه 14 اپریل سال 2009. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله فرهاد عزیز، و اینجا یک سوال: آیا کمیته وضعیت های اضطراری تاجیکستان در پیوند به گزارش دیروز ما درباره مشقت بیش از 1000 نفر در دو طرف عقبه شهرستان واکنش کرده است؟
واقعا سلیم جان، تا هنوز من هیچ خبری در این باره ندیدم و تا هم هرچند که در اینترنت هم نگاه کردیم و هرچند که در رسانه های خودمون هم نگاه کردیم، اونجا یکون خبر و نخوردیم و نوبتدار این کمیته نیز به زنگ های پی در پی ما پاسخ نمیدهد. به نظر میرسد دوره هایی که این کمیته به هر یکی از چنین حالت ها دفعتا واکنش نشان میداد گذشته است و شاید بحران اقتصادی کاریان را تنها به ادارشینی محدود کرده است. به هر حال واکنشی نیست.
تشکر. خب، خبرنگاری رادیو آزادی شاهین روشن که دیروز خبری در عقبه درماندن و اذیت و مشقت دیدن آدمان را داده بود، امروز برای کمیته مذکور، یعنی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان، پیام نوی دارد. اگر به گوش آنها برسد، پیام نوی که حالا با هم می‌شنویم.
گروهی از باشندگان یکی از دهات دوردست ناحیه پنجکین راغیش به نمایندگی از صد خانواده به حکومت شهر مراجعت و شکایت از آن نمودند که یرج یا خود لغزش کوه عظیم خوف پخش نمودن دهه را به میان آورده است و در حالت هر چه زودتر پیشگیری نکردن این حوادث به قول آنان 500 نفر ساکنان دهه با کلی منازل زیستشان زیر کوهپاره ها خواهند ماند. این مراجعین میگویند دهه آنها در 80 کیلومتری قسمت جنوب و شرقی مرکز شهر پنجکن جایگیر بوده، در آن بیش از 100 خانواده بسر میبرند. عادی ترین شرایط خدمات اجتماعی و معیشی عموما وجود نداشته است. شهاب الدین اموف یک تن از این مراجعین 60 ساله در این بابت گفت:
حاضر بالای قشلاق بابا
و به گفته سالمندان دهات مجبور برای به مرکز شهر پنجکن رسیدن طول یک هفته باید مسافه 80 کیلومتر راه را و پیراهای دشوارگذر کوهی پیاده و سواره طی نمایند. حفیظ بیگموف یکی دیگر از این نمایندگان میگوید:
تمام یک گروه نمایندگی از نام همون صد خواجه قشلاق دهات دیه راغیج و نزد حکومت شهر پنجکن آمدیم. ما هم به خطه قوه برقی هم رسگی نیست، معاشره نیست. زنکا وقت تولد کردن و وقت دیگر بیماری های سبک و وزمین بسیار همه خیل کسلی ها به نابود می شوند.
حکیم بای محکموف معاون اولی رئیس شهر پنجکن بعد از ملاقات با این نمایندگان در یک صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت مشکلات ساکنان دهه راغیج را آنها می دانند و حالا طبق مراجعت آنها به حکومت ولایت و حکومت ولایت سوخت راهبریت ولایت یک کمیسیون ویژه را عاید بررسی و کوش دادن ساکنان این منطقه تأسیس داده است و به گفته او تصمیم گرفتند که پاککاری شدن پیراهه‌های راه راغیج از برف و بهمن این کمیسیون به دهه سفربر شده دهه به جای دیگر کوش داده خواهد شد. اما در همین حال نمایندگانی به حکومت مراجعت نموده دهه راغیج میگویند و این گفته های معاون اول اطمینان ندارند، زیرا گفتند آنها چند سال است که به حکومت داران راجع به نمود شرایط در دهه مراجعت کردند ولی مسئولین و مقامات محلی به جز وعده کار دیگری را به سامان نرسانیدند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
عرض و هشدار ساکنان دهه راغیج در پنجکند از احتمال کوچیدن کوهپاره برای خانه های مردم. در آمد گب فرهاد وقتی مقامات دولت به چنین هشدارها گوش به کری می زنند آدمان به هلاکت می رسند. این چنین حادثه در زمین لرزه لاکویل ایتالیا به وقوع پیوست و طور دیدیم پیامدهای خیلی بد داشت. بهتر است چاره های از پیش دیده شوند تا ضرورت اعلان ماتم ملی از بین برود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشم ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را با خبری مشق حربی ازبکستان در منطقه بیکابات هم مرز با تاجیکستان ادامه میدهیم. وزارت دفاع تاجیکستان گفته است تاشکند آن را از برگزاری چنین یک تمرین نظامی در جریان نگذاشته است. به نظر کارشناسان تاجیک چنین شیوه رفتار روابط بین هم تنش آلوده دوشنبه و تاشکند را به تنش بیشتر روبرو کرده اعتماد را میان این دو همسایه کشور کاهش می دهد.
هدف مشق‌های بیکابات بنابر خبرهای رسیده خونسا کردن گروه بزرگ تروریستانی بوده است که گویا به خاطر گروگانگیری و یا انجام یک عملیات بزرگ تروریستی از یک کشور همسایه وارد قلمرو کارخانه فولادگودوزی این منطقه ازبکستان می شود. اسم این کشور همسایه در ناخنک مشخصا گفته نشده است ولی به اعتقاد تحلیلگران تاجیک در نزدیکی مرز با تاجیکستان برگزار شدن مشق خود دلالت می کند که این کشور کدام است.
واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به مشق‌های مشترک مقامات انتظامی و امنیتی ازبکستان در منطقه بیکابات موضوع گزارش است که همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا تهیه کرده است.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان از تمرین فوری نظامی ازبکستان در شهر بیکابود نزدیک به ناحیه سپیتامین شمالی کشور اظهار بی‌خبری کردند. فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع گفت که این تمرین نظامی ازبکستان بدون آگاهی جانب تاجیکستان گذشته است.
روس گپ چی اطلاع نداره، ممکن که یگون گروه فوری از خود مردمون اگر دعوت کردگی باشه ممکنه که از وزارت مدافع هیچ کس اشتراک نکرده.
فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع تاجیکستان: تلاش ما برای دریافت شرح بیشتر از کمیته امنیتی ملی و اداره مرزبانی تاجیکستان تقریبا بی نتیجه بود، ولی در یک تماس کوتاه تلفنی مقامات کمیته امنیتی ملی نیز به اطلاعی خود از برگزاری این گونه تمرین نظامی را تایید کردند. اما چند روز پیش صفحه اینترنتی uznews.net نوشت که شورای امنیت و وزارت امور داخلی ازبکستان برای جلوگیری از همگونه حمله های احتمالی تروریستی در مرز نزدیک با تاجیکستان تمرین نظامی دایر کردند. این صفحه می نویسد که کمبینت معدنی ازبکستان یا ازمت کمبینت مکانی برگزاری تمرین انتخاب شد که آنجا به قول تروریستان حمله آوردند. در جای دیگری این مطلب uznews.net تاکید می شود که هدف از انتخاب کمبینت معدنی ازبکستان بیهوده نیست. اگر از یک طرف این کمبینت بزرگ و سردرآمد است، از سوی دیگر همگی چند صد متر از مرز تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد که آن را فقط یک سیم خار جدا میکند. مسئولان این کمبینت باشد در صحبت به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که تمرین تقریبا 5 روز ادامه کرد و با موفقیت انجام یافت. یک ساکن این ولایت هم میگوید که در تمرین نه تنها نظامیان بلکه ساکنان عادی هم شرکت داشتند. وی میگوید:
در تلویزیون نشان دادند، بسیار خوب گذشت. همه ما رفتیم، تماشا کردیم. سربازان تمرین میکردند. مسئولان حکومت هم آمده بودند.
و این هم در حالی است که به قول کارشناسان تاجیکستان و ازبکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند و می توانند با حضور نمایندگان دو طرف چنین یک تمرین نظامی مشترک را انجام دهند. عبدالغنی محمدعظیموف رهبر اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان آگاه کردن کشوری همسایه به هنگام برگزاری تمرین های نظامی در مرز را یک پرینسیپ حتمی همسایه داری دانست و گفت که در عکس حال این تمرینات می توانند زمینه برای نگرانی جانب ها و اختلافات نظرها شوند.
بدون آن که اعضای این یا آن تشکلات است باید خبردار میتوند. این برای معتدل گشتن و بیشتر شدن مناسبات دو طرفه باید مفید می بود. این کارا نکردند.
عبدالغنی محمدعظیموف رهبر اتحاد سیاست شناسان تاجیکستان بود. اما ایده دیگر از کارشناسان به این نظرند که تمرین نظامی حق هر کشوری مستقل است و می تواند آن را با آگاهی یا بدون آگاهی کشورهای همسایه‌اش هم برگزار کند. تمرین نظامی در ولایت بیکابود نزدیک به تاجیکستان را نعمت الله میرسیدوف کارشناس محلی در شهر خوجند نگران کننده نمیداند و میگوید که این تمرین نظامی برای جانب تاجیکستان خطری به دنبال ندارد، در حالی که مشکل آب در ازبکستان و مشکل انرژی در تاجیکستان نمیگذارد که این دو کشور پای برای همدیگر گذارند.
این مسئله را باید ریاست قوه‌های مسلح هر دو دولت باید در منبر عالی دیده برایند و ایرواگری ها راه ندهند و به هر دو طرف زمینه برای تحسن شدن وضعیت بین دولتی وضعیت سرحد امکان ندهند.
با این همه تاجیکستان و ازبکستان تنها یک ماه پیشتر در مورد تعیین 90% خط مرزی به توافق رسیدند. طبق این سند بحث مرزی دو کشور در طول معین شده مرز حل خود را پیدا کرده است، ولی تا حالا چند موضع دیگری بحثی در مرز باقی مانده است. با این وجود کارشناسان میگویند که روابط میانی تاجیکستان و ازبکستان بعد بیشتر از 10 سال سردی هرچند کند و کرخت اما با تغییر روبرو می شود. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رزمایش نیروهای امنیتی ازبکستان در مرز تاجیکستان در پس منظر روابط مشکل دو طرف که رو به یک نرمشی نسبی دارد. برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز سه شنبه 14 اپریل سال 2009 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه. حالا فرهاد، فرصت است در برنامه که از شما تازه های مطبوعات جهان را بشنویم.
بله، واقعا نوشته های خیلی جالبی در دست داریم. نشر بخصوص این موضوع که نشر خلاصه اودیت بانک ملی تاجیکستان از سوی شرکت بریتانی ارنست اند یونگ و سرنوشت نامعلومی 850 میلیون دلار آمریکایی عمدترین موضوعی است که در صحیفه‌های مطبوعات جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. حتی مشهورترین مجله آمریکایی و جهان فوربس تحت عنوان استراب در تاجیکستان می نویسد کشور قشاق یعنی تاجیکستان حالا به سرمایه سخت احتیاج دارد، اما سر و صداها درباره قلابی که 850 میلیون دلار قیمت دارد به دست آوردن آن را مشکل می کند.
مجله سوال می گذارد که تاجیکستان به سرمایه احتیاج دارد، اما آیا می شود به آن باور کرد؟ باید گفت فرهاد، فورس در واقع یکی از مشهورترین مجله های جهانی است که تمام حرکت های مالیوی، دایره ها، محفل های مالیوی بین المللی جهان این مجله را مطالعه می کنند و به عقیده این مجله دقت می دهند. خب فورس می نویسد سالی گذشته بنیاد بین المللی اسعار از این کشور تقاضا کرده بود که 47 میلیون دلار قرضش را برگرداند و در بعد خود تقاضا کرد که اودیت بانک ملی تاجیکستان گزارانیده شود.
فوربس می نویسد نتیجه این اودیت آشکار کردن سرقت 850 میلیون دلار بود که در آن سابق سروری بانک ملی و حالا معاون سروزیر تاجیکستان مراد علی مردان دست دارد. فوربس می نویسد اگر این اتهام ثابت شود آبروی بین المللی تاجیکستان خواهد کاست. یعنی این مجله بر این است که وقتی بانک آسیای روش 40 میلیون دلار و بنیاد بین المللی اسعار 150 میلیون دلار به تاجیکستان وعده کرده بودند به خاطر پس سر کردن بحران جهانی مالیوی و آنها می توانند از این فکر خود برگردند، اما مجله سوال می گذارد آیا بعد از این همین بانک آسیای رشد و بنیاد بین المللی اسعار آیا مبلغ وعده کرده شون را به تاجیکستان خواهند داد یا نه؟
ولستی نیت یا که حکومت نیست، یک نشریه روسی در مطلب تحت عنوان کشورهای آزاد بعد از پوشخوری شوروی چهال دارند نوشته است بعد از جدا شدن از روسیه این کشورها نتوانستند سر و حسابی خود را پیدا کنند و هنوز هم در این کشورها آنهای حکم میرانند که در گذشته کادرهای شوروی بودند. نشریه می نویسد به جای دموکراسی این کشورها با دیکتاتورها مواجه شده اند و نتوانستند برای مردم خود یک زندگی شایسته ایجاد کنند، بلکه دستنگر کشورهای خارجی مانده اند.
نشریه روسی روسیسکا گازتا در مطلب تحت عنوان اتحاد اقتصادی اوراسیا پول خود را می برارد می نویسد بحران مالیوی اقتصادی، افزایش گردش مال، 300 میلیون نفوذ کشورهای این اتحاد و افزایش گردش مال میان آنها شرایط را برای جاری کردن پول یگانه هموار کرده است. و فرغانه رو یک سامانه اینترنتی روسی که به مسائل آسیا مرکزی اختصاص یافته است تحت عنوان روادید آیا حجت نیست نوشته است مردم عادی تاجیکستان و ازبکستان حتی در حالت در دست داشتن روادید یعنی ویزا نمی توانند به کشورهای یکدیگر سفر کنند، بلکه به مشکل در مرزها مواجهند. مرزبانان آنها را نمی گذارند که به کشورهایشان سفر کنند، بخصوص مرزبانهای ازبک.
بایشی افسوس. تشکر همکارم فرهاد میلاد بود با نگاهی به مطالب اساسی رسانه‌ها در باره تاجیکستان و منطقه مناسبت‌های میان کشورهای آسیای مرکزی. و پس از یک پارچه موسیقی مطالب بعدی برنامه را برایتان معرفی خواهیم کرد.
تو بردوشت پشتی داری تو رسیدم با صدای نم نمی باران گریستم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود درزوی توزی دنیا دل بریدم تو نبودی لیک با من یادی تو همراهی من بود درزوی توزی دنیا دل بریدم نگو 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 نایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی نگو 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 نالایتی بگو 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 حرفی عاشقی مهربون دارم، وفای عشق تو این وزنین من، طلب از آن خدای مهربون دارم. نگو 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 نالای تی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نالای تی، بگو 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 حرفی عاشقی.
پارچه بود از ترانه تاجیکی که با هم شنیدیم در برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
دوستان عزیز، اکنون آماده باشید به شنیدن این گزارش ها.
سه روزی که مهاجران را به لرزه آورد نتیجه های عملیات نلگال در قزاقستان.
برندگان سری صلاح الدین عزیزوف در آزادی اند به نتیجه جستجوی قاتلان مهاجر تاجیک.
دزدی از خزینه ابو عبدالله رودکی، سرقت مالی از طرح بنیاد پیکره پدر شعر فارسی.
در جریان عملیات ویژه که مقامات قزاقستان طی سه روز تحت عنوان نلگال 2009 برگزار کردند، حدود 1000 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده، نزدیک 1500 مهاجر خارجی که در این کشور بدون ثبت رسمی نام کار و زندگی می‌کردند از قلمرو قزاقستان اخراج شدند. یک بخش اعظمی بازداشت و اخراج شدگان از کشورهای شوروی سابق از جمله از تاجیکستان بودند.
طوری معلوم بعد از روسیه، قزاقستان دومین کشوری است که بیش از همه مهاجران تاجیک را به خود جلب میکند. از همکارمون در الماتا نصیب جان امانی میشنویم که آیا این عملیات به وضع مهاجران تاجیک در اینجا چی تاثیر داشته است.
الیگ ایواشینکو، سرور اداره همکاری با رسانه‌های خبری و محافل اجتماعی وزارت داخلی قزاقستان، در صحبه تلفنی با رادیو آزادی دوشنبه 13 اپریل گفت که در جریان عملیات ویژه نلگال یعنی مهاجر غیرقانونی 2009، ان قریب 1500 مهاجر از کشور بیرون کرده شد. عملیات تفتیش و بازداشت مهاجران غیرقانونی در قزاقستان سریز ادامه داشت. در آن همراه با کارمندان پلیس، همچنین نمایندگان وزارت خارجه و کمیته امنیت ملی کشور شرکت داشتند. مهاجران در پاسگاه‌های مرزی و شهر و ناحیه‌های نزدیک مرزی و نقاط گوناگون کشور مورد تفتیش قرار گرفتند. نماینده وزارت داخلی قزاقستان در این رابطه همچنین افزود:
за время проведения мероприятия за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан привлечено к административной ответственности более 10000 иностранцев и лиц без гражданства.
Оқи Вашингтон исор кард ки ҳангоми амалиёт барои риоят накардани қонуни буду бош дар Қазоқистон беш аз 10000 шаҳрванди хориҷа ва ашхоси бидуни шаҳрвандӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. از جمله آنان ان قریب 600 نفر شهروند کشورهای خارجی دور و بیش از 9500 شهروند کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هستند. از قزاقستان به حکم دادگاه 1481 مهاجر بیرون کرده شد که از آنها 36 نفرشان شهروند کشورهای خارجی دور و باقی مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هستند. برای معین کردن شخصیت بازداشتگان، ان قریب 900 مهاجر به بازداشتگاه‌های موقتی روان کرده شدند.
для установления личности во дворено приемники распределители 882 человека.
نماینده وزارت داخله به پرسی رادیو آزادی درباره شماره مهاجران بازداشته و از کشور استرداد شده تاجیک جواب دقیق داده نتوانست، زیرا هنگام عملیات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را به طور علیحده معین نکردند. با گفته مهاجران تاجیک، در نتیجه چنین عملیات‌های بازداشت و استرداد شهروندان خارجی، شماره مهاجران تاجیک در قزاقستان تا رفت کم می‌گردد و از سوی دیگر شرایط آنان باز هم سنگین‌تر می‌شود. سید جلال برهانوف، یک تن از مهاجران تاجیک که کاری ساختمان می‌کند، می‌گوید:
عموماً یک دو سال پیش قیدی 3 ساله می‌کردند که در ساختمان کار می‌کردی. حاضر مهلتی به قیدگیری به 20 نفر و مثال 1 ساله بودند، 2 ساله بودند تمام شدگیان. حاضر کم تا کن شدگی است. خیلی سه ماه خطی مشکل شدگی که کار کردن نمیتونم بچه ها.
به گفته هم صحبتی ما، در نتیجه شوین عملیات ها بیشتری بازداشتگان استرداد میگردند، زیرا آنان اجازه کار ندارند. از برخی دیگر باشند، طوری به وی همدیارانش گفتند، پلیس از 10 تا 30 هزار تنگه رشوه رانده آنان را رها میکرده است. سید جلال از آن شکوه میکند که چنین برخورد مناسبت پلیس تا که ادامه مییابد و آیا در این کار حکومت تاجیکستان یگان اقدام میکند یا نه. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
عملیات ویژه نیلگال 2009 در قزاقستان و تاثیر آن به مهاجران تاجیک.
و باز هم در موضوع مهاجران، توره دیروز در تحلیل ریانوستی شنیدیم سردی در روابط بین تاجیکستان و روسیه از فاجعه آغاز یافت که با نام صلاح الدین عزیزوف مشهور شده است. گروهی از نجات پرستانی روس سری این بچه تاجیک را بریدند و به نزد یکی از اداره های دولتی مسکو افکندند. از کشتار وحشیانه صلاح الدین عزیزوف در حاشیه مسکو اینک 4 ماه گذشت. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند تحقیق قضیه با آهستگی ولی به هر صورت پیش می رود، اما آنها اعتراف میکنند که ضمن این پرونده پرسر و صدا تا حال کسی بازداشت یا گمانبر نشده است.
اما به اعتقاد سازمان های مدافع حقوق مهاجرین تاجیک در روسیه، با گذشت فرصت امید کشف عاملان قتل وحشیانه صلاح الدین عزیزوف تا رفت کمتر و کمتر می شود و بعید نیست اگر این پرونده هم به شماری پرونده های زیادی بازنشده قتل مهاجرین دیگر تاجیک در روسیه بیفزاید. از شهر مسکو خبرنگار رادیو آزادی محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی ولایت مسکو یولیا ژوکوا در صحبت با رادیو آزادی در مسکو خبر داد پرونده جنایی کشتار شهروند تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف ادامه دارد، ولی هنوز کسی به حیث گمانبر بازداشت نشده است. صلاح الدین عزیزوف 20 ساله مهاجر کاری تاجیک در ناحیه لنین استان مسکو در ماه دکبر سال 2008 از سوی افراد نامعلوم سر زده شده است. برای دریافت اطلاع بیشتر از جریان بازرسی ما خواستار صحبت با مفتش پرونده کشتن صلاح الدین شدیم، اما نماینده کمیته بازرسی یولیا ژوکوا گفت به خاطر خلل وارد نکردن به رفت تفتیش حالا ارتباط با مفتشان اجازت نیست. در همین حال رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولتوف به نتیجه این تفتیش هم با شبهه می نگرد. دولتوف بر آن است که شیوه کشتن صلاح الدین فاجعه اندک نیست و باید جدی تفتیش شود. رئیس سازمان تاجیکان توضیح کرد در سال 2008 در روسیه بیش از 80 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند، ولی هنوز نتیجه هیچ پرونده معلوم نیست. همزمان عبدالله دولتوف در خطاب به هموطنان گفت در آستانه زادروز گیتلر که زمان خروج های ملتگرایان در روسیه است از احتیاط کار بگیرند.
هر سال ما در نتایج زادروز گیتلر هم چند تا روزای خیلی مانند هم هستند که ملتگرایان ما از هموطنان بسیار خواهش میکردیم که هرچی کمتر در کوچه ها شبگردی کنند.
ملتگرایان روسیه که بیشتر با نام سکین خید یاد می شوند بر علاوه روز 20 اپریل زادروز گیتلر اعلام کردند امسال روزهای 1 و 5 می در شهر مسکو 1,500 نفر دست براه پیمایی اعتراضی می زنند که یکی از شعارهای آنها حمایت منافع مردم تهجایی از مهاجران کاری آمد است. در همین حال دادستان کلی روسیه یوری چایکا روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در مسکو اعلام کرد نیروهای امنیتی از عملیات دسته‌جمعی سازمانهای جوانان افرادگرا در روز 5 می در مسکو جلوگیری خواهند کرد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
افزایش بیمایلان بیگانه ستیزی در روسیه در نتیجه بی‌جزا ماندن قاتلان و نجات پرستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شنونده محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و حالا یک گزارش از ولایت سغد. سه شرکتی ساختمانی که در بنیاد مجسمه پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی در ناحیه بابا جان غفور افت هم دست بودند با دادگاه کشانیده می شوند. مقامات مسئولین این شرکت را در سرقت مبالغی برای بنیاد مجسمه جدا شده متهم می کنند.
سال گذشته به افتخار 1150 سالگی آدم و شعرا در نواحی مختلف تاجیکستان مجسمه و نیم پیکره های او ساخته شدند و اگر این حادثه ها نیز مورد تفتیش قرار بگیرند از احتمال دور نیست که حادثه های سرقت خیلی بیشتر خواهند بود. از خوجند خبرنگاری رادیو آزادی معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
بر پایه معلومات اداره امور داخلی سوخت، رئیسان سه شرکت خردی ساختمانی، منفیت تجارتی، ساختمان دهات و بانک پت در ناحیه باباجان غفوروف از جانب دادستانی خوجند برای از خود کردن مبلغ بودجه که برای بنیاد نیمپیکره رودکی اساسگذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیک در این محل پیش بینی شده بود در حدود 10,000 سومانی معادل 3,000 دلاری آمریکایی عیبدار حسابیده می شوند. دادستانی نسبت رهبران شرکت های مذکور که از آنها نام برده نمی شود مطابق بند قلابی اسناد جنایی تاجیکستان اتهام اعلام کرده است. نیمپیکره رودکی در چهارباغ شهرک غفوروف در سال گذشته ضمن استقبال از 1150 سالگی بنیادگذار ادبیات تاجیک باید گذاشته می شد. ولی به گفته منظور رحیم و کارمند بخش ایدئولوژی حکومت ناحیه مذکور این امر یک سال دیر روی دست گرفته شد. او می افزاید در این رابطه روزنامه‌نگار نبی الله سنتی میگوید دزدی مبلغ نیمپیکره رودکی نشان تأثیر فساد زدگی نه تنها به اقتصاد تاجیکستان است بلکه ضربه است به معنویات کشور و می افزاید
من فکر میکنم که اگر ما امروز با فرهنگ امروز اگر ما چنین نظر کنیم نسل آینده ما از ما چنین سبق میآموزد و همین گونه ما یک ملت میشویم که شاید عصرهای از ما را لعنت کنند نسل‌های آینده ما.
به نظر وی اگر کاربرد مبالغی که برای برگزار نمودن جشنواره و چاره‌بینی های سرشمار فرهنگی از خزینه دولت در سالهای اخیر جدا کرده می شود موشکافانه تحقیق گردد احتمال موارد بیشتری دزدی و از خود کردن مبلغ های بزرگ دولتی معلوم خواهد گشت. به گفته مسئولین بخش معماری حکومت سوخت گذاشتن نیمپیکره رودکی در شهرک غفوروف در سال گذشته 2008 چون یکی از نشانه های ارج‌گذاری به آدم و شعرا رودکی طرح‌ریزی شده بود تا زمان تجلیل 1150 سالگی رودکی در چند شهر و نواحی سوغد از جمله شهرهای خوجند و پنجکند پیکره و نیم پیکره های او قامت افراخته بود. بزرگترین یادگاری جشنی مجمعه رودکی با پیکره برقد شاعر بر بالای پایه مرمری در کنار حکومت سوخت با صرف 3.5 میلیون سامانی در 2 گکتر زمین مرکزی خوجند بنیاد گشته است. در همین حال دادستانی خوجند میگوید در حال حاضر تحقیق پرونده با راه‌های غیر قانونی از خود کردن مبلغ نیم پیکره رودکی را در ناحیه باباجان غفوروف از جانب سه شرکت خردی ساختمانی پیش میبرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دزدی بسیار شرم‌آور سرمایه از طرح بنیاد نیمپیکره ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی. آخرین گزارش در بخش اول برنامه بامدادی ما.
و شنوندگان ارجمند، برنامه را با یک ترانه به پایان میبریم و پس از نشر دوم اخبار برنامه های آینده ساز جهانی ورزش و علم و فناوری برنامه خبری را ادامه خواهیم داد.
جادوی تو دارم دردی گذر از باقی نرگسی جادوی تو دار.